رادیو اقتصاد. هشت صبح.
از شما شنوندگان و یاران همراه پرسیدیم به نظر شما کدوم عامل بیشترین تأثیر رو در مصرف بالای برق و گاز در ساختمان ها داره و گزینه هامونم این هاست: یک، طراحی و عایق بندی ساختمان، دوم، وسایل پرمصرف و قدیمی، سوم، عادتهای مصرفی یا رفتار خانوارها و چهارم، نبود نظارت و استاندارد. سامانه پیامکیمون 30,367 در اختیار شما هست. منتظریم که پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. خب 30,367 که سامانه پیامکی ما هست و ما داریم از طریق همین سامانه پیامک های شما و پاسخاتون رو به سوال برنامه دریافت میکنیم. شماره تلفن مستقیم برنامه هم 22652525. بریم سراغ پیامک هایی که شما برای ما فرستادید. 913-826-63 در پاسخ به سوال برنامه گفتن همه موارد. همه موارد هم شامل اینها میشد: طراحی و عایق بندی ساختمان، وسایل پرمصرف و قدیمی، عادتهای مصرفی یا رفتار خانوارها و نبود نظارت و استانداردهای لازم. بله، شنونده عزیز دیگه به شماره 910-45-15 از بین گزینه هایی که ما پیشنهاد دادیم گفتن گزینه 1 و 4، یعنی طراحی و عایق بندی ساختمان و نبود نظارت و استاندارد ها باعث شده که بیشترین مصرف برق و گاز در ساختمان ها اتفاق بیفته. ۹۳۵-0523 گفته اگر یاد بگیریم تو زمستان لباس گرم بپوشیم کلی توی مصرف انرژی صرفه‌جویی کردیم. ایشون نظرش رو گفته که فکر میکنم در واقع بعد فرهنگی این موضوع هست. خیلی ممنون و متشکریم. شما با هشت صبح همراهید.
بخش‌های صنعت، کشاورزی و ساختمان همگی سهم قابل توجهی از انرژی کشور رو مصرف می‌کنند و هدررفت انرژی دارند. فقط تفاوتش اینه که بخش ساختمان با مصرف بیش از 36% انرژی کشور سهمی در تولید داخلی نداره. به همین خاطر مثل هر کشور توسعه یافته‌ای باید کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان رو اولویت بدیم، چرا که در مقایسه با صنعت، حمل و نقل و کشاورزی راحت تره. کم کردن مصرف انرژی در بخش ساختمان هم هزینه زندگی و میزان انتشار گازهای آلاینده رو کم میکنه، هم تو کشوری مثل ایران که بیشترین یارانه ای انرژی پرداخت میشه، ضمن تأمین سلامتی و آسایش ساکنان، این سرمایه ملی رو برای نسلهای آینده حفظ میکنه. کاهش مصرف انرژی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی با اجتناب از فعالیت‌های جزیره‌ای و ایجاد هم‌افزایی بین مجلس، دولت، شهرداری‌ها، سازندگان مسکن، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و رسانه‌ها فراهم میشه. درسته که ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان باید طبق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان موقع طراحی و ساخت انجام بشه، اما همزمان باید برای حدود 27 میلیون واحد مسکونی موجود که سهم زیادی در مصرف میزان انرژی دارن فکری کرد. اجرای یک سری راهکارهای کم هزینه و بی هزینه میتونه 10-25% صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو به همراه داشته باشه.
تا حالا چند بار پیش اومده که چراغ یکی از اتاقای خونتون چند ساعت روشن بوده و هیچ کس هم به این موضوع توجهی نداشته؟ مدیریت مصرف انرژی میتونه یکی از مهمترین دغدغه‌های ما تو زندگی امروز باشه، به خاطر اینکه ما داریم میبینیم روز به روز ذخایر انرژی داره کم میشه. بجز این، هزینه‌های بالای انرژی هم ما رو به این فکر انداخته که دنبال یه راه حل خوب بگردیم برای صرفه‌جویی انرژی.
رو انرژی، حسین انرژی های تجدید ناپذیر و انرژی های سوخت های فسیلی یک سرمایه که از میلیون ها سال برای نسل ما مونده و ما اون طور داریم مصرفانه اون رو مصرف میکنیم که شاید به 100 سال 200 سال آینده هم نرسه. و اون چه من اشاره کردم تحت عنوان عدالت بین نسلی همینه که ما توسعه‌ای که تو کشورمون ایجاد میکنیم و زندگی راحتی میخوایم داشته باشیم داریم زندگی نسل آیندهمون رو هم دچار مشکل میکنیم. اگه ما مصرف انرژی به همین نحو ادامه بدیم، از یک بعدش بعد تاثیرش روی آلوده کردن محیط زیست ما هست، میتونه با مقوله تغییر اقلیم که باز یک مقوله بسیار با اهمیتیه و شرایط نامناسبی رو برای زندگی در روی کره زمین ایجاد میکنه، هم نسل ما رو و بیشتر از نسل ما نسل آینده رو دچار مشکل بکنه. یک مقادیر قابل قبولی برای مصرف انرژی برای یه ساختمان ها تعریف شده.
من فکر میکنم اولین کاری که باید بکنیم نه فقط در شهرهای مرکز استانها، در کلان شهر رو بریم، حداقل ساختمان هایی رو به عنوان ساختمان های سبز تعریف بکنیم، ساختمان های با انرژی صفر، مصادیقی رو ایجاد بکنیم و بعد یواش این رو تسری بدیم و الگوسازی بکنیم برای مردم. متاسفانه میبینید ما حیف میل انرژیمون نه فقط در کلان شهر، در شهرهای مرکز استانها و شهرهای میانه کوچمون هم حتی بسیار زیاده.
درود بر شما شنوندگان عزیز. داریم درباره وضعیت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها صحبت میکنیم و همین الان همراهیم با دو بزرگوار، آقای مهندس احمد رضا طاهری اصل، نائب رئیس کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست نظام مهندسی کشور، و آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور. سلام عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. خیلی خوش آمدید آقای مهندس طاهری اصل و همینطور آقای رشیدی اقدم. با شما شروع میکنم آقای طاهری اصل. وقتی ما صحبت میکنیم از وضعیت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها، خب میگیم که این موضوع در هنگام ساخت و سازها، تأمین مساله، به کارگیری تجهیزات باید در نظر گرفته بشه، پنجره های دوجه داره، عایق سازی مناسب برای خانه ها، برای موتورخانه ها، استفاده از مصالحی که با اقلیم هر منطقه سازگار باشن، بتونن گرمای خورشید رو برای روزهای سرد در خودشون نگه دارن و در این حال به سرد شدن خونه در روزهای گرم هم کمک بکنن. آقای طاهری اقدم، به نظر شما الان سازنده های ما در زمان ساخت خودشون رو مکلف میدونن که این اصول رو رعایت بکنن و آیا دستور عمل مشخصی برای به کارگیری این مصالحی که گفتیم وجود داره که انرژی رو حفظ بکنه در خودش؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم تاجدادی و همچنین شنوندگان عزیز شما.
سپاسگزارم.
خدمتتون عرض کنم که فرمایشات شما در مباحثی همچون مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و همچنین سیستم ارزیابی ساختمان های سبز ایران تحت عنوان سرو سبز عنوان شده و ما یک سری وظایف اجباری داریم، الزامات اجباری داریم که در مبحث 19 مقرر شده و باید سازندگان رعایت بکنن، که خب متاسفانه تا الان شاهد این بودیم که خیلی کمتر توجه بهش کردن و علت این که کمتر هم بهش توجه کردن این بوده که اگر یک ساختمانی این مباحث رو رعایت میکرد نسبت به ساختمان کناری خودش که این مباحث رو رعایت نکرده بود، هیچ نشانه و اثری رو نداشت. ولی خب از
یعنی هیچ تفاوت رو حس نمی کرد.
بله کسی این تفاوت رو حس نمی کرد. شاید اون نمای ساختمان، پارکت، کابینت، اینها ملاک های ارزش گذاریه هم مشاورین املاک بوده، متاسفانه هم خریدارها اینها رو به چشم می دیدن. ولی از سال 1400 که مصوبه هیئت دولت اومد بیرون و پایان کار رو منوط به رده‌بندی انرژی ساختمان های کرد و در ویرایش چهارم و ویرایش پنجم مبحث 19 هم برای ساختمان ها رده‌بندی ایجاد شد و الان در ویرایش پنجم A و B و C و D رو ما داریم، یعنی چهار رده رو میتونیم عنوان کنیم به ساختمان از لحاظ مصرف انرژی، یک پلاکی تحت عنوان پلاک گواهی انطباق رده انرژی رو مقرر شد که به ساختمان ها اعطا بشه، که حالا خوشبختانه در اصفهان اولین پلاک ها اعطا شده به ساختمان ها و یواش یواش در ساختمان ها پلاک گواهی انطباق رده انرژی میگیرن که امیدوارم در کل سطح کشور این اتفاق بیفته. لذا اگر این پلاک جلوی ساختمان ها نصب بشه و شهرداری ها موظف کنن سازندگان رو که رده انرژی در پایان کار درج بشه و طراحاشون رده انرژی رو تعیین کنن، ناظرین ساختمان نظارت کنن بعد انطباق اون رده انرژی طراحی شده با ساخت و این پلاک جلوی هر ساختمانی نصب بشه، بله، اون ارزش گذاری ساختمان از ارزش گذاری نما، پارکت، کابینت و چیزایی که ظاهری هستن به ارزش گذاری کیفی، به ارزش گذاری اخلاق مدارانه، به ارزش گذاری از لحاظ بحث انرژی و آسایش تبدیل میشه و هم بهره بردار میتونه از اون سود ببره، چرا که در دوره بهره برداشت مصرف انرژی کمتری رو خواهد داشت، آسایش بیشتری رو خواهد داشت و هم سازنده میتونه برای خودش یک برنده اخلاق مدارانه.
اجازه بدید که ببینیم آقای رشیدی اقدم نظرشون چی هست حالا که قوانین داره سخت گیرانه تر میشه نسبت به موضوع مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها. آقای رشیدی اقدم، شما فکر میکنید که این دستورالعمل ها کافی هست و اگر کافی نظارت لازم بر اجرای اونها هم وجود داره یا خیر؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض ادب خدمت آقای دکتر طاهری. عرض حضور شما، ببینید خب فرایند تدوین ضوابط و مقررات در کنار تولید دانش و به تبع اون فناوری با هم میتونه به ما کمک کنه که ما بحث مصرف رو هم کنترل کنیم یا بهینه سازی کنیم. به نظرم تا امروز ضوابط خوبی نوشته شده، حالا حداقل دوستان متعددن در بحث‌های قبلی به مبحث 19 مقررات ملی اشاره کردن، اما پرداختن به مقوله هوشمندسازی به نظرم همچنان در کشور ما جای کار داره و ما باید خیلی جدیتر به مسئله نگاه کنیم. من بر اساس اون، چون من تقریبا همه برنامه رو سعی کردم گوش بدم، این اول برنامه یه نکته این رو فهمیدید، این نکته خیلی نکته مهمیه که اگر ما از هر منظری به مسئله نگاه کنیم شاید تو فهم مسئله بیشتر به ما کمک میکنه دیگه. حالا ما به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و من به عنوان یک پژوهشگر، خب شاید حدود 15-16 سال از عمرم رو توی همین حوزه دارم کار میکنم، بیشترین حفره هایی رو که میتونیم شناسایی کنیم اینه که همون مسئله شاید خیلی دقیق تعریف نشده، که این تعریف نشدنش همون بحث فرهنگی رو بعداً به دنبال میاره، الگوهای درست مصرفی رو شاید باید بازنگری کنیم باز هم
درسته.
و از طرفی شما نگاه کنید، من اگر از منظر انسانی به قضیه نگاه کنم یا فردی، خب ما انسان‌ها به دمای آسایش بین 18 تا 23 درجه، حالا یا با یه اغمازی تا 25 درجه سانتیگراد نیاز داریم.
درسته.
خب باید در این برنامه ریزی کنیم. فهمودن حالا همکاران محترم از مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت که ما باید انرژی رو تولید کنیم، منتقل کنیم. بخش خیلی زیادی از هدر رفتمون امروز تو انتقاله، یعنی حالا چون محل بحث نیست و این نباید ازش به سادگی بگذاریم.
درسته.
که ما تو موضوع انتقال خب خیلی مسئله داریم.
خب حالا اونها رو ما فعلا بهش نمیپردازیم، اون بخشش
میدونم بعد توی توضیح و بعد تو بحث مصرف. درسته. اگر منتها ما اگر بخوایم تو مصرف خیلی نگاه لوکال داشته باشیم،
محلی
خب یکی از راه‌های جدیمون اینه که از انرژی نو استفاده کنیم. خب الان دولت هم داره یارانه های حمایتی میده، هم فکر میکنه برای استفاده از حالا بحثای فوتوولتایک و سلول های خورشیدی به عنوان
منابع
انرژی کوچک خانگی و لوکال، که خب میتونه باز تو تولید به ما کمک کنه. اما وقتی که وارد موضوع مصرف دقیقا میشیم، من میخوام یک نگاه سیستمی رو باید حاکم کنیم. اگر حاکم نکنیم بحثا رو مطرح میکنیم ولی باز این لوپه بسته نمیشه و تهش اون خروجی ما ورودی مون عرض کردم اون دمای آسایشیه که من مصرف کننده توی ساختمان نیاز دارم. خب یه سری تصمیم میگیرم و یه سری حالا یا قانون میگذارم یا تصمیم میگیرم یا کنترلر میذارم و یه عملیاتی انجام میدم. به فرمایش دوستان در و پنجره ها رو عوض میکنم یا مثلا مصالح رو کیفیتش رو تامین میکنم یا برای سیستم های گرمایش و سرمایش هم یه حدود و ثغوری تعیین میکنم.
درسته.
اما من فکر میکنم حالا بر اساس سوالی که شما پرسیدید ما تو مرحله توی این بازخورده یا تو فیدبک گرفتن همچنان یه خفره هایی داریم در کشور. یعنی ما هنوز دقیقاً شاید سیستم مانیتورینگمون عمل نمیکنه تو مصرف و همین دلیل هر جایی که فکر میکنید زیادیه. منتها یه دو سه جمله دیگه مونده که من میخوام چون میخوام
خیلی کوتاه بفرمایید
به یه نتیجهی برسه.
کوتاه تر که
خب عرض کردم ما هم میتونیم تو هر کدوم از این چند تا باکس ورودی ها یا حالا تو فیدبک ها هم سنسور هامون رو داریم. گاهی ما تو منزل نشستیم به عنوان یک مثلا سنسور انسانی میگه خب هوا سرده مثلا سیستم رو اضافه کن یا کم کن. اما ما باید حتما حالا اگر یه خروجی هم بحث من داشته باشه اینه که در استفاده سیستماتیک و استفاده از سیستم های هوشمند واقعی در ساختمان ها یه مقداری جدی تر عمل کنیم در کشورمون.
بله خب فکر نمی کنم دیگه فرصتی داشته باشیم. آقای مهندس طاهری اصل اگر توی چند جمله خیلی کوتاه صحبتی دارید بفرمایید چون باید خداحافظی کنیم.
من هم خدمت شما عرضم پیرو صحبت دارای دکتر رشید اقدم گرامی. ببینید خانم تاج داری ما اگر بخوایم بحث انرژی رو در ساختمان ها اوکی کنیم رعایت کنیم یک نیاز داریم که ساختمان هایی که مصرف انرژی خودشون رو بهینه می کنند و از ساختمان هایی که کیفیتی کمتر دارن جدا کنیم که با این پلاکی گواهی انطباق انرژی میتونه این امر اتفاق
بیفته. خیلی ممنون و متشکرم از حضور هر دو بزرگوار در همراهی با برنامه آقای مهندس احمدرضا طاهری اصل و آقای دکتر حامد رشیدی اقدم. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم و همینطور با شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه همراه ما بودن. تا فردا خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
این ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی بر ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به رسم همیشگی، به نام خداوند بخشنده مهربان، همکلاسی های بهوش و بگوش هم سلام. به دو واحد اقتصاد خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر کجایی که هستید امروز هم در دانشگاه رادیو اقتصاد حاضر باشید. حاضریتون رو هم از همین الان ثبت بکنید. 30,036,37. اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده، جایی که کسب و کارها آموزش میبینن تا دو واحد اقتصاد رو بگذرونن. شما هم اگر توی این کلاس و این دانشگاه با مایید به ما بگید 30,036,37. آفرین، دقیقا مثل علیرضا سبیانی که همین اول کار معلومه که دانشجوی درس خونیه. برنامه اساتید برجسته حوزه کسب و کار کنار شما هستند تا با تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهای کاربردی مسیر موفقیتتون رو توی هر کسب و کاری که هستید هموار کنند. اینجا همون جاییه که هر بار تجربه تازه‌ای از یادگیری اقتصادی رو برای شما می‌سازه. دو واحد اقتصاد، دانش کاربردی برای رشد واقعی. پس لطفاً هرچه سریع‌تر توی کلاس خودتون یعنی دو واحد اقتصاد حاضریتون رو ثبت بکنید تا بریم سراغ کلاس امروز. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. و اما کلاسایی که امروز برگزار میشه در دو واحد اقتصاد. کلاس اول، بازاریابی. کلاس دوم، مدیریت نیروی انسانی. و کلاس سوم مدیریت کسب و کار. با تمرکز بالا جزوه های آماده داشته باشید تا اینکه تو این کلاسایی که شرکت میکنید کلی مطالب درست یاد بگیرید. در دانشگاه رادیو اقتصاد این هم از دانشجوی کلاس اولمون که به حد نصاب بله رسیدن. به وقتش حتما میایم سراغتون و اسامیتون رو میخونیم. بریم سراغ کلاس اول. کلاس بازاریابی با موضوع شما برای جذب مشتری تا به حال از بازاریابی پیامکی استفاده کردید؟ آیا ازش جواب گرفتین؟ و اما استاد حاضر این کلاس آقای دکتر میثم شفیع. با افتخار سلام میگم به شما جناب دکتر میثم شفیع.
عرض سلام خدمت خانم فراخی عزیز همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
متشکرم از اینکه با ما هستین تو این کلاس و قراره که مطالب مفید رو از شما یاد بگیریم. بریم سراغ مردم، صحبتاشون رو بشنویم، برمیگردیم و حتما با شما بحث رو ادامه میدیم با این موضوعی که خدمت شنوندگان عزیز هم گفتیم. بریم سراغ لیلا خانم علاقه من ببینیم امروز با مردم چه گپ و گفتی داشتن.
فکر میکنم بین ما، یعنی ما برابر چای رادیو و شما که شنونده هستی، کمتر کسی باشه که یک پیام تبلیغاتی رو روی تلفن همراهش ندیده باشه. رفتم بین مردم و صاحبان کسب و کار پرسیدم که اگر فعال اقتصادی هستید آیا ازش استفاده کردید یا خیر، و اینکه پاسخگو بوده براتون یا نه. با هم بشنویم.
اصلا خود میکنه خیلی زیاد، بعضیش اصلا بلاک میکنم انقدر میاد. آره دوست ندارم. خودم آنلاین کار میکنم، حالا خودم مثلا به عنوان کسی که برام پیامک میاد و اینا احساس نمی‌کنم خیلی مثلا ترغیب به خرید کنه کسی، و چون نمی‌بینی مثلا شکل و ظاهر اون چیزی که می‌خوای بخری، و نه اینکه نمیدونم کلماتش به نظرم خیلی جملاتش مثلا مجاب نمیکنه آدمو بخرید. من که خودم شکلی هم تعقیب نمیشم، اصلا اصلا خود میکنه بلاکشو میکنم خیلی هاشونو.
پیامکی انجام ده؟ نه خیلی فعلا جوابگو نیست. نمیدونم حالا یا اینکه از زمانی که به خصوص ممنوع شد، ممنوع که یه سری اجازه داشتن که این پیامکو قطع کنن، قصه بازاریابی پیامکی یکم افت کرد. شاید بگم حالا ممکنه یه سری ازش جواب بگیرن چون اصولشو بلدن، ولی تو هر کاری جواب نمیده.
بعضی از کارها که مشخصاً توی تبلیغات پیامکیشون میتونن قیمت مستقیم به مشتری اعلام کنن و مطمئنن که این قیمتی که داره اعلام میشه مثلا رقابتیه. آره مثلا کارهای پیامکی مثل فروش وام و امثال هم چیزایی هستن که پیامکیشون جواب، ولی تو بعضی از مشاغل نه اصلا جواب نمیده.
از زمانی که تلفن همراه همگیر شد خیلی ها رجوع کردن به بازاریابی پیامکی و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، اما برای انجام این بازاریابی یه سری اصولی رو باید بدونی، یه سری آموزش هایی رو باید ببینین که همین دانستن اصول و همین آموزش ها کمک میکنه که حتی با فضای مجازی فعلی هم بازاریابی پیامکی شما جوابگو باشه. اگر میخواین بیشتر در مورد این موضوع بدونید لطفاً این زنگ از دو واحد اقتصاد ما رو از دست ندید.
بله من هم مثل لیلا خانم علاقه من بهتون پیشنهاد میدم که این زنگ رو اصلا از دست ندید. چرا که آقای دکتر میثم شفیع ابتدا در خصوص صحبت مردم شما نظرتون رو بفرمایید، ضمن اینکه بگید بهمون آیا همیشه هدفمند باید باشه این پیامک ها؟
خانم فراخی عزیز نظرات شنوندامون خیلی جالب بود.
بله.
از این بابت که نسبت به بازاریابی پیامکی دقیقا نظراتی رو فرمودن که تصورات عمومی مردم میشه. ولی جالب بدونید من حالا با ارتباطی که با چند از این اپراتورها داشتم تو جلسات مختلف، آمارا نشون میده که بازاریابی پیامکی کماکان جذاب و پربازده است. یعنی خیلی از شرکت ها کماکان از این روش تبلیغات و بازوی در